خب سلام، امروز 21 اسفند 1400 و جلسه 15 از سلسله نشست‌های سوسیوکاوی که در خدمت دکتر میری عزیز هستیم. دکتر، جلسه پیش گفتین که می‌خواید در مورد لونلینس بیشتر صحبت کنید و سالیتود.
خیلی ممنون، تشکر میکنم که فرصتی دوباره به من دادید.
سپاس از شما
که بتونیم بحث‌های خودمون رو پیش ببریم. آره، یه چیزی که به نظرم
گفتید در جمع چرا ما این حس تنهایی رو داریم؟
آره، ببین، این که چرا ما احساس صمیمیت رو بعد از یه مدت از دست میدیم. یعنی و هر کدام از ما، به قول دوستویفسکی میگه، وقتی تأمل میکنیم، میاندیشیم، میبینیم مثلا شاید زیباترین خاطرات ممکنه زندگیمون برای دورانی باشه که مثلا کودک بودیم، در آغوش مادر بودیم، در آغوش مادر بزرگ بودیم، در آغوش پدر بودیم. حالا ممکنه بعضی حتی اون این تجربه رو هم نداشته باشه.
دقیقا، منم
حسن شاید این تجربه رو هم نداشته باشه، ولی احساس صمیمیت رو بعد از یه مدتی از دست میدیم و این احساس درماندگی، احساس بیکسی، دلتنگی یا حس استیصال. شما مثلا ممکنه در یه جمعی باشی یا در جمع باشی اما احساس تنهایی بکنی، احساس بی همدم بودن بکنی. یه نکته ای رو که به نظرم شاید بی رفت نباشه به بحث حالا تنهایی و حس استیصال، اینه که یکی از بنیادی ترین مشکلات به نظر من تو ساحت فردی اینه که ما امکان سلف دیسکلوژر یا اوریان شدگی وجودی یا به عبارت دیگر صمیمیت رو نداریم. مثلا در جهان بینی هایی که یا چارچوب های نظری که در اونها خدا به مثابه معبود یا به مثابه معشوق یا به مثابه محبوبه، این امکان از طریق نیایش، دعا، مناجات، راز و نیاز ممکنه پیش بیاد که آدمی خودشو در مقابل حبیب یا دوست یا رفیق اوریان بکنه. مثلا در بسیاری از ادعیه هست، چه اسلام، چه مسیحیت، چه یهودیت، که انسان ابراز این رو میکنه که مثلا من بیکسم، من درماندم، من گناهکارم، من مجرمم، من آوارهم، من رها و تنهاام. لا یمکن الفرار من حکومتک. در دعای کمیل میگه اصلا مگر امکان داره آدم بتونه از حکومت تو به جایی فرار کنه؟ یعنی تو همه جا هستی، من محکومم. یه حس، یه امکان این که انسان بتواند در برابر یک وجودی خودش رو اوریان بکنه، حس صمیمیت داشته باشه، حس استیصال خودش رو بیان بکنه و به نوعی به ضعف‌های خودش اقرار بکنه. ولی یه اتفاقی که در جهانبینی های معاصر یا بگیم ماتریالیستی ممکنه رخ بده اینه که این امکان وجود نداره، چون در جایی که خدا نباشه، خدا وجود نداشته باشه، یا به زبان نیچه خدا مرده باشه، یا به زبان دورکایم خدا جامعه باشه، یا به زبان کارل مارکس دین یا خدا آگاهی کاذب باشه، یا حتی به زبان فروید خدا اون فادر فیگر باشه یا اون مثلا شخصیت مقتدر پدر باشه، حالا چه پدر آسمانی چه، و این وجود خارجی نداشته باشه، یه توهم باشه، ایلوژن باشه، خب انسان دچار نوعی بحران وجودی میشه. البته این به این معنا نیست که جهانبینی های دینی که مبتنی بر تقلید هستن یا مبتنی بر سنت و عادتواره ها باشن در عالم معاصر اونها قدرت زایش داشته باشن و بتوانن انسان رو به یه گونه احیا بکنن. نمیخوام دوباره دوگانه سنت و تجدد رو اینجا بازگو بکنم، اما اگر اون ارتباط وجودی یا اگزیستانسیال وجود نداشته باشه، ممکن نباشه و انسان نتونه خودش رو اوریان بکنه، نوعی اوریان شدگی وجودی رو براش روی بده، رخ بده و صمیمیتی ایجاد نشه، خود این عدم صمیمیت نوعی حس تنهایی رو بر انسان ممکنه مستولی بکنه. شنیدی شاید خیلی هم دیگه امروزه به صورت خیلی گسترده بیان میشه، مثلا میگن در خانواده ها مثلا جمع بکنیم شاید 5 دقیقه با هم گفتگو نکنه، یا بین مثلا زوجها مثلا نوعی طلاق عاطفی رخ میده. خب از نظر فیزیکی، از نظر فضا و مکان در یه جا هستی، ولی از نظر وجودی، از نظر حس عاطفی، از نظر احساسی ممکنه فرسنگ ها یا قرن ها با هم فاصله پیدا بوده و انسان حس میکنه در اون جایی که مثلا به نام نهاد خانواده است اونجا که هست، ولی خیلی دوره، نمیتونه خودش رو اوریان بکنه. یا اون مفهوم مثلا سول میت که میگن، یعنی
مونس روحی،
آفرین، مونس روحی، آفرین، ترجمه خود باشه مونس روحی، و این ممکنه اصلا مثلا اتفاق نیفته و وقتی اتفاق نمیفته انسان اونس نمیتونه پیدا بکنه، در فقدان یا در کمبود یا نبود یا غیبت اونس انسان دچار وحشت میشه، دچار تنهایی میشه، دچار افسردگی میشه و بسیاری از این حالا تبعاتی که میتونه برای انسان ایجاد بکنه، نوعی حس استیصال به انسان دست بده. حس استیصال به انسان رو ما وقتی میخوایم فهم کنیم، یه سوالی ممکنه اینجا بشه مطرح کرد، نمیدونم تا چه حد میتونه مرتبط بشه به صورت ارگانی به این بحث استیصال، جایگاه اندیشه یا اون بینش سمبولیکه. یعنی انسان معاصر چقدر توانایی و قدرت درک و توانایی درونی کردن اندیشه سمبولیک رو داره که این اندیشه سمبولیک به نوعی بتواند این حس درماندگی، حس بیکسی، حس دلتنگی یا اون چیزی که ما بهش میگیم لونگینس رو برطرف بکنه. ببین یه تمایز قائل شدیم بین دو مفهوم لونگینس و سولیچود. حالا مسامحتا ممکنه از نظر دیکشنری نگاه بکنید بگید آقای میر شما ترجمت غلط بود، ولی حالا یه ترجمه خودم میخوام معادلی بزنم. لونلینس رو مثلا تنهایی و حس استیصال یا بیکسی مثلا ترجمه بکنیم، سولیچود رو خلوت ترجمه بکنیم. یعنی که آقا در هر دوی اینها آدم از نظر ممکنه فیزیکی تنها باشه، ولی نسبتش با اون تنهاییش متفاوت میشه. مثلا وقتی آدمی که اهل خلوته ممکنه تو یه جا تنها هم باشه، ولی نسبتش با پیرامون خودش و با اون تنهایی خودش که ما حالا از مفهوم خلوت استفاده میکنیم زجرآور و دردآور و رنجآفرین نیست. یعنی او اتفاقا تلاش میکنه آگاهانه از محیط و پیرامون و دیگران فاصله معنادار پیدا بکنه تا یک کنج دنجی رو پیدا بکنه تا به قول عرفا به خودش برسه، مراقبه‌ای بکنه، مراقبتی بکنه. مثلا باز یه فرازی هست تو دعای کمیل میگه ظلم تو نفسی، حالا ظلم به دیگران کردن، ظلم نمیدونم فلان کردن، حتی حق و حقوق مثلا خداوند رو هم زیر پا گذاشتن و همه اینا، یه تر میگه ظلم تو نفسی، خدای من رو ببخش که به خودم هم ظلم کردم. این به خودم ظلم کردم رو به یه معنا میشه گفت که آقا این وجود تو یک گوهر گرانبهاییه که تو باید از اون مراقبت بکنی. یعنی همینجوری که از بچه مراقبت میکنی، از زنت مراقبت میکنی، از مادرت، خودت، پدرت، فلان، از خودت و وجود خودت هم باید دائم مراقبت. اگر نکنی به خودت ظلم کردی. حالا آدمی که اهل خلوته نسبتش با این تنهاییش نسبت زجرآوری نیست. یعنی حس نمی کنی که افتاده کنج یک زندان سکندری و هیچ راه رهایی نداره، اونجا گرفتاره. نه، دقیقا اتفاقا برعکس، او در اون حالت یا در اون وضعیت یه فرصتی برای مراقبه و مراقبت از خیشتن و نسبتهای خود پیدا میکنه. ولی آدمی که دوچار لونلینسه، اون تنهایی زجرش میده، اون تنهایی برایش دردآفرینه، زجرآوره و دنبال یک فرجه میگرده، فرصتی میگرده که از این تنهایی خلاص بشه. ممکنه این تنهایی خودشو با مثلا شراب پر بکنه، ممکنه با مشروب پر بکنه، با هروئین پر بکنه، با مواد مخدر، چه میدونم با سکس، چه میدونم با قمار، که میخواد از این تنهایی خلاص بشه. در حالی که ریشه این تنهایی ظواهر نیست که، اون نسبت هاست. یعنی ممکنه ریشهش در چی باشه؟ در اون فهم وجودی و درک وجودی او از هستی باشه.
درست. ولی الان به نظر من اون خلوتی که میگیم کمتر اتفاق میفته، که حالا به خودآگاهی کسی برسی یا بخواد درونش رو کشف بکنه، کمتر نمیبینیم این خلوت رو.
ببین، یقیناً اون به اندیشه سمبولیک میرسیم، یقیناً امکان خلوت، اولا خود این مفهوم خلوت که میگیم مقداری باید باز شه. یه موقع وقتی ما میگیم خلوت، خلوت اینجوری فرض میشه یا مفروض میشه که مثلا یه چه میدونم یه غاری هست یا یه جنگلی هست، یه گوشه‌ای هست، بعد شما مثلا باید از شهر و دیار و اینها بکنید، برید اون گوشه مثلا بشینید، تلفنتو قطع کنید، چه میدونم فکستو قطع کنید، همه ارتباطات بیرونی تو قطع کنی، بعد بری بشینی اونجا، تمام مسئولیتاتو هم وام نهی که من میخوام برم خلوت داشته باشم. این یه تصوری از خلوته. البته خوبه اگه کسی بتونه همچی کاری هم بکنه، به نظرم بد نیست مثلا یه چله بره بشینه. اما یه خلوتی هم جالبه، حافظ میگه، میگه دوش وقت سحر از قصه نجاتم دادن، و در آن ظلمت شب آب حیاتم داده. من سالها به این فکر میکردم که مثلا این دوش، آگاه باش، وقت سحر از قصه نجاتم دادن، این مثلا یه شب خاصیه، اصلا شب سحر اینجوریه که مثلا آره باید یه جای خاصیه، مثلا باید توی یه وضعیت خاصم باشی تا اون وقت سحر از قصه نجاتت بدن. بعد وندران ظلمت شب که میگه مثلا یه شب خیلی تاریکی باشه، چراغا همه خاموش باشه و برقا هم رفته باشه، یه همچین تصوراتیه یا نه؟ این آنه، آن هر انسانی یه آنی باید داشته باشه. اون آن که برای هر کسی رخ بده ممکنه چه میدونم مثلا نشسته داره یه کتابی میخونه ممکنه رخ بده، اون ظلمت شب آب حیاتم دادن، یعنی اون زمینی که مرده است آب که بهش میخوره زنده میشه. مثال قرآن دیگه میگه وقتی اون زمینی که مرده است آب که بهش میخوره زنده میشه، احیا میشه. خلوت قرار نیست توی یه جای مثلا کوهی چیزی باشه، مثلا ممکنه همین وسط زندگی روزمره،
یا مثلا یه جا نشستیم
آنی به تو رخ میده، اون آنه، اون آن. درسته خلوت کم ممکنه برای انسان امروزی رخ بده، ولی این به این معنا نیست که انسان امروزی قدرت یا توانایی داشتن اون فرصت رو یا اون آن رو نداره.
مطمئنا داره، ولی فراموش کرده.
خب این فراموش، ببین این فراموشی رو ما چند جور میتونیم بفهمیم. یه موقع فراموشی این که آقا آدم یه آلزایمر گرفته نمیفهم یه زیاد
شده، نه از خودش دور شده، بیگانه شده.
حالا این از خودش دور شده یعنی چی؟ ببین مثلا خود مفهوم انسان رو، انسان رو دو تا ریشه براش قائلن دیگه از نظر مفهومی. میگن انسان یه معناش به معنای انسه، که آقا انسان وجودش جوری تعبیه شده که با دیگری که انس میگیره از وحشت وجود، از وحشت بودن احساس آرامش میکنه. یعنی اگه دیگری نباشه او احساس چی میکنه؟ احساس وحشت. بعد اون دیگری، دیگری باشه که انسان میتونه باش انس بگیره، معنوس بشه، همون صمیمیت رخ بده، اون اتصال وجودی شکل بگیره که مایه آرامش هم دیگه بشه. این یه معنای انسانه. یه معنای دیگر انسان از نسیان اومده، یعنی فراموشی. اصلا آدم وقتی وارد این جهان میشه دچار غفلت میشه. برخی از عرفا مثلا به عنوان مثال یه اهل بصیرت، اهل دل، صاحب دلان، مثلا میگن دیدی وقتی نوزاد به دنیا میاد گریه میکنه، اون لحظه که میاد میفهمه که چه اتفاق رو برد. ولی بعدم چی؟ این زواهر، مثلا میگم آغوش گرم مادر، پستان مادر، شیر میخوره، بازی میکنه، همه مهر و محبت، یادش میره که ای داد بیداد من کجا اومدم، من اول که اومدم گریه کردم دیگه. حالا به صورت استعاری این جهان اساسا انسان رو دچار غفلت میکنه، فراموشی به آدم میده. این نسیان و فراموشی بخشی از وجود آدمی، همون گونه که انس و معنوس شدن بخشی از میشه گفت وجود آدمی. بله انسان دچار فراموشی میشه، ولی این فراموشیش بخشی از هستیشه، بخشی از وجودشه. یعنی وقتی ما میگیم انسان باید این گونه بگه، اصلا تمدن بشری به قول هایدگر میگه تمدن بشری زمانی امکان روی دادن داره که انسان دچار غفلت میشه. وقتی که غفلت داره، اصلا تمدن ماحصل غفلت انسانه. ولی کی مثلا کدوم آدم به عنوان مثال عاقل و بالغی میاد تمام زندگیشو بذاره این دم و دستگاهی به این بزرگی رو بسازه که چی؟ که بدت به کام مرگ؟ خب تو که در کام مرگ خواهی بود. خود همین که آدم در روی زمین باشه نوعی تمرین غفلت هم هست، نوعی تمرین نسیان هم هست، ولی لحظاتی هست که انسان یه دفعه بهش تلنگری میخوره، یه دفعه میشه که باورش میشه که چه اتفاق افتاده. یا همین دورانی که گذشت، من نمیدونم توشی منوز کامل نگذشت، دور مثلا کرونا و اینا، مرگ مثلا خیلی نزدیک شده بود، اینقدر نزدیک شده. خب همه عرفا و ائمه و نمیدونم اولیا و انبیا و بزرگان و فیلسوفان در تمام اعصار و ادوار میگفتن که آقا مرگ از یه چشم به هم زدنی به تو نزدیکتره. ولی کسی اینجوری مرگ فهم که تو بهی زهراستی و خیلی فاصله داره از تهران تا بهی زهر،
مرگ برای دیگران
اصلا اینقدر حس. ولی این یه دفعه مثل که یه هیستریای جمعی همه رو گرفته بود، همه همه بس که مرگ همین همینجاست نشسته کنار ما، یه همچین حالی مثلا پیدا کرد.
خب این بعد چه اتفاقی افتاد حالا که انسان این مرگ رو حس کرده؟
نه یه انسان قفلت داره یعنی
دوباره یادش میاد.
ما نمیدونی الان چه جنگ هایی شروع شده تو دنیا دوباره داره. جنگ هم سر چیه؟ سر این نیست که یکی رو نجات بدن، سر این که چی؟ مثلا خونه یکی رو خالی کنن.
من همیشه با خودم میگم خب این چیزا یعنی یادشون میره که یادشون به رفته
اصلا به تاراج حالا میگم به صورت جمعی اتفاقی در کره زمین افتاده بود. شما هر روز تلویزیون رو باز میکردی و میکنی تا حدودی میگفت آقا امروز نمیدونم 100,000 نفر تو دنیا مردن، 200,000 نفر در حال مرگ، 1,000,000 ممکنه بمیره. بعد مثلا چه میدونم همه جا قبر و مرده و خاک و سوزاندن و فلان اینا بود، حتی اجازه نداشتی بری مثلا خداحافظی بکنی از عزیزانه. خب این نسیان نه که بخشی از وجود آدم هم هست، اصلا باید بگیم که موقعیت انسانی مماس با یا ممزوج با نسیان و فراموشی.
البته این نسیانی که میگیم فقط برای حالا مرگ الان گفتیم، ولی خب من منظورم این بود که اون مثلا اون خلوت چی، یعنی اون خلوت هم باز نسیان هست؟
ببین خلوت گفتم خلوت یه فرصتیه دیگه، یه فرصتیست که آدمیزاد بتونه با خودش در تماس باشه یا نوعی مراقبت و التیام بر وجود خودش بده، یعنی فرصت التیام. اما شما به درستی گفتی چی؟ در این روزگار امکان خلوت هم خیلی کم شده.
یعنی میگم همین این خلوت کم شده به خاطر همین نسیانه؟
یکی نسیان، یکی سیطره حالا برخی ها میگن سیطره کمیت، به زبان دیگه سیطره تکنولوژی بر روی زیست جهان انسانیه. یعنی اون چیزایی که برای آدم ها میتونست مهم باشه یا از نظر وجودی اصالت انسان رو میتونست ارتقا بده، اونها در درجه دوم و سوم قرار گرفته و امکان خلوت رو از انسان زدوده و روبوده. و جالب انسانی که خلوت نداشته باشه یا انسانی که آن نداشته باشه اضطراب‌های درونی و وجودیش بیشتر میشه. حالا اونایی که آگاهی و نوعی خودآگاهی پیدا میکنن اما فرصت خلوت رو پیدا نمیکنن، اینها دچار اضطراب وجودی میشن. دیگرانی که ممکنه اون خودآگاهی و آگاهی وجودی رو پیدا نکردن ولی نداشتن آن و فرصت خلوت نداشتن اونها باعث چی میشه؟ استرس میشه، برای اونها استرس ایجاد میکنه، افسردگی ایجاد. خودش هم نمیدونه مشکلش چیه، بولم میگه من حال ندارم، دوچار یه بیحالیه. این بیحالیه نوعی رخوت، نوعی حس اپاتی، حس این که اشتهای زندگی ازش گرفته شده، اون شهوت بودن براش معنا نداره، اشتها و اشتیاق فردا براش معنا نداره. دیدی بعضی موقع مثلا فکر میخوای مثلا یه دوست عزیزی معشوقی رو یه چیزی برای فردا قراره ببینیش، شب از چی میگن دائم بیقراری، یه حالت بیقراری تو رو گیره که فردا ساعت 10 قراره همدیگر رو ببینیم یا فردا مثلا ساعت 11 قراره فردا پس و اصلا دیروز و امروز و اینا معنا نداره. اینا مثل این که میگه چرخه تکراریه. انسانی که آن نداره، انسانی که حس بیوفیلیک نداره، اشتیاق و اشتهای زندگی رو هم از دست میده. یه نکته میخواستم بگم، نمیدونم حالا تا چه حد میتونه مرتبط باشه با این بحث حس استیصال جایگاه اندیشه سمبولیکه. ببین در فضای معاصر، حالا به دلیل سیطره نگاه تجربی، این سیطره نگاه تجربی باعث جدایی از بینش شهودی شده، یعنی که انده یک تمایزی یا یک انشقاقی بین بینش شهودی و نگاه تجربی محور شده یا امپیریک، امپیریسیزم. و ما میدونیم که زبان نگاه تجربی، مثلا اینی که عدد بذاره، فاصله ها رو مشخص بکنه، کاتگورایز بکنه، اونو بذاره تو اون قسمت، اینو بذاره تو این قسمت، تجزیهش بکنه، تحلیلش بکنه، چارچوبش رو معین بکنه، این خوبه، این چیز بدی نیست. اما اگر این موجب بشه اون بینش شهودی سرکوب بشه و به حاشیه رونده بشه و به قول انگلیسی ها میگن frown upon، در بی ارزش تلقی بشه، یه اتفاق میفته دیگه. زبان تجربی، زبان اعداد، ارقام، چارچوب بندی و کاتگوری ها و مقوله هاست، ولی زبان بینش شهودی اندیشه سمبولیکه. حالا این سیطره زبان تجربی و تقلیلگرایانه قدرت اندیشه سمبولیک رو در عالم واقع، از نمیگم از همه، ولی از بسیاری از مردم گرفته و حتی از بسیاری از متفکران و اندیشمندان و فیلسوفان هم گرفته. اما مادامی که انسان، یعنی نوع انسان، توانایی خوابیدن داره و قدرت رؤیا داره، امکان تداوم اندیشه سمبولی برای نوع انسان وجود داره. یعنی همین که باز انسان میتونه بخوابه و رویا ببینه، خواب به قول تو ببینه، امکان اندیشه سمبولیک و ظهور سمبول ها در عالم رویا باز برای افراد وجود داره، ولی باز به دلیل سیطره نگاه تجربی این بخش هم دچار چی میشه؟ سانسور و خودسانسوری میشه و بسیاری از ماها رویاهامون یادمون نمیمونه. و این
یه بار سوال کردم که چرا رویاها بعضیا فکر میکنن نمیبینن،
رویاهامون یادمون نمیمونه، و یا وقتی هم یادمون میمونه حس انفصال ازشون داریم، یعنی فکر میکنیم اونا مثلا حالا یه چیزی بوده، یه خیالی بوده، دیده و رفته، تموم شده رفته، برگردیم به عالم واقع. در حالی که این انشقاقی که بین عالم واقع و عالم رویا وجود داره، ممکنه در تمدن‌های گذشته یا در انسان‌های حتی نه گذشته، کنونی، که این اتصال براشون هنوز وجود داره، کاملا این مرز بین واقعیت و رویا برایشون تفاوت داشته باشه. یعنی رویاهاشون امتداد واقعیاتشونه، واقعیاتشون امتداد رویاهاشونه.
چرت زیبایی.
این نیست که اینا با هم یه قطع شده، اون عالم واقع است، مثلا این عالم رویاست، نه.
یعنی دیگه هیچ مرزی
نمیده. نه، این یک نوع اتصال ارگانیک وجود داره.
ولی الان با اینکه این سیطره وجود داره، ولی خب یه سری
همین دیگه میگم انسان‌های گفتم تمدن‌های گذشته و انسان‌های امروزی.
چرا خب این سیطره رو بعضی تاثیر نذاشته و میبینن و اون مرز دیگه وجود نداره؟
ببین یه حوزه‌ای هست، اگر بخوام حالا به صورت علمی و اینها بخواد وارد بشیم، مثلا بگیم چرا اینجوری هست. خب یه حوزه ای هست که روانکاوها، مثلا مخصوصا روانکاوهای در مکتب یونگ یا روانکاوهایی که در مکتب مثلا اگزیستانسیالیزم یا ترانسپرسونال سایکولوژی و اینها کار میکنن، اینها یه تعابیری برای این دارن که چرا هنوز برای این انسانها امکانش هست. یه حوزه دیگری از مطالعات هست بهش میگن پاراسایکولوژی. در پاراسایکولوژی به جای اینکه ما بیایم همه هم و غم خودمون رو بذاریم روی این که فعل و انفعالات و ساز و کارهای روان و مغز رو یا ذهن رو معیار قرار بدیم، میگیم یک فعل و انفعالات یا یک سری وقایع و رویدادها ممکن هست، ولی اینها رو با این فرمول‌های تجربی نمیشه صورت بندی کرد. نه اینکه این فرمول‌های تجربی رو کنار بذاریم هر کی اومد هر چی گفت، نه، ولی با این فرمول‌های تجربی نمیشه اینها رو ارزیابی کرد یا مورد مطالعه قرار داد. تو پاراسایکولوژی اینها رو مثلا ریشه یابی میکنن. تو ایران کم من دیدم، حالا حداقل من ندیدم. مثلا سوئد یادم هست یک مثلا ادبیاتی داشت پاراسایکولوژی، هم ادبیات خیلی مهم می داشت، برخی از به عنوان مثلا روانشناس های پاراسایکولوژیست و روانکاو های پاراسایکولوژیست مثلا روی این حوزه ها کار می کردن. که اینها حتی جالب داخل پرانتز بگم، برخی ها چون میدیوم های قوی بودن، اینها تو حوزه جرم شناسی و نمیدونم اینتلیجنس سرویس و مطالعات امنیت و سرویس های اطلاعاتی و اینها هم ازشون استفاده میکردن.
چند تا سریال هم اتفاقا همین جوری ساخته شده.
یعنی اینا این نیست که مثلا تو ذهن من باشه یا شما تخیلنا، اینا هست استفاده هم میکنن و از اینها به عنوان مثال توی بسیاری از مسائل مثلا کماکان ممکن الان اینو بیایم تو فضای ایران بگیم بخندن به.
بله الان من اتفاقا خواستم بگم متاسفانه رسانه ها و اینا اصلا توجهی به این مسائل نمی کنن و تازه یه جور تمسخر هم می کنن که مثلا
دلیلم داره
این خیاله، یا مثلا خواب زن، من موقع بهتون گفتم خواب زن چپه ولی مثلا اون زن رو به مثلا اون جنس مؤنث اطلاق میکنه، در صورتی که اون معناش همون شک و تردیده. و این اصلا خب توی سریالای ما یا فیلمامون هیچ جا اصلا این صحبت نمیشه و اصلا بخوای به کسی هم بگی حالا یه چیزی دیدی دیگه، مثلا یه خیالی بوده دیگه، مثلا یه جور بیتوجه شدن متاسفانه.
البته شاید ببین جنس این حرفا و جنس این بحثا هم جوریه که وقتی بیاد تو فضای عمومی ممکنه تبعات خوشایندی هم نداشته باشه. چرا؟ مثلا توی کشور ما حتی امروز، جای دیگه هم هست، حالا اینجا رو میگم، خیلی هستن که مثلا میگن آقا ما جادو میکنیم، جنبل میکنیم، نمیدونم دعا نویسی میکنیم، فلان میکنیم. خب یه صنعت چی میگن یا یک اقتصاد زیرزمینی خیلی بزرگ
هم داریم. باش با اون فرق
میدونم میگن
تو کتاب دینیمون هم همیشه مینوش رویای صادقانه که مثلا صادقه یا صادقانه، که مثلا حتی پیامبرام اینو مثلا میگفتن که با توجه کنیم. و برام عجیبه، خب اینو چرا؟ خب پس تو کتابام نوشته شده، دینم گفته.
ببینید همون حدیث که میگی مثلا میگن که، حالا اگه اشتباه نکنم درست یادم باشه، میگن وحی مثل که 40 مرحله داره. بالاترین نوع وحی رو مثلا میگن به پیامبران و انبیا میشه. رویای صادقه مثلا یکی از انواع وحیه که مثلا برای افراد مثلا با ایمان ممکنه یا برای کسانی که حالا اهل دل هستن مثلا رخ میده. اما یه نکته ای که هست توی فضای عمومی، اونم توی زمینه و زمانه ای که ما داریم درش زندگی میکنیم، که سیطره کمیت سیطره ساینس علم تجربی به عنوان تنها صورت معرفت، یعنی ساینس به عنوان یکی از صور معرفت خودش رو معرفی نمی‌کنه، به عنوان تنها صورت مشروع معرفت الان به مثابه یک نهاد بزرگ و بسیار قوی و قدرتمند در جهان وجود داره که در همراهی با تکنولوژی ذهن و زبان و فضای جهانی نوع انسان رو زیر سیطره خودش قرار داده. خب در چنین فضایی تو بخوای بحثا رو مطرح کنی، یقینا هم ممکنه دچار کج‌فهمی بشن و هم ممکنه که خیلی مثلا تبعات ناگوار و سوی هم حتی بر خود این بحثا مترتب بشه. و همین خاطر شاید یکی از حالا شیوه های خوبی که میشه در چنین فضایی اتخاذ کرد اینه که حالا همون مثلا مثالی که زدم، مثلا پاراسایکولوژی به عنوان یک دیسیپلینی، به عنوان یک گفتمانی این بحثا در اون ساختار مطرح بشه، حالا نسبتش هم با سوسیوکاوی خوبه کاویده بشه و بحث بشه. یعنی حالا مثلا سوسیوکاو از این بحث ها میخواد چه ترفی ببنده، قراره چیکار بکنه. شاید یکی از مهمترین کمک هایی که میتونه انجام بده یا به این بحث میتونه کمک بکنه اینه که ما وجود انسان رو تقلیل ندیم صرفا یک به نقش های اجتماعیش، دو به ساحات اجتماعی و فرهنگیش. جامعه مهمه، فرهنگ مهمه، اما یه بعدی در انسان وجود داره که حالا ما بهش میگیم بعد درونی یا بعد وجودی. این بعد وجودی یا بعد درونی حالا به زبان عرفا مثلا بهش میگن ساحات انفسی انسان، نه ساحات آفاقی. یکی از زبانهای بسیار مهم این ساحات انفسی زبان سمبولیکه، اندیشه سمبولیکه. و این اندیشه سمبولیک اگر به همون معنایی که حالا روانکاوان یونگی یا روانشناسان اگزیستانسیالیست و اسطوره‌شناسان انتقادی مطرح کردن، اگه ما بتونیم تو اون مستوا بحث رو درک بکنیم، اون موقع این سوسیوکاف میتونه یه روزنه جدیدی رو باز بکنه، به این معنا که ما انسان رو یا ناکامی‌هاشو، شکست‌هاشو، پیروزی‌هاشو، نافرجامی‌هاشو در نقش‌هاش فقط تقلیل ندیم یا در اونجا دنبال تبیین نباشیم. یه بحثی فکر میکنم یونگ هم داره توی این کتاب خودشناسی به روش یونگ که شما زحمت کشیدید، صفحه 75-76 میگه که یونگ تمایزی قائل میشه بین شخصیت خارجی و هویت خیش. وقتی ما کلیت آدمی رو تقلیل میدیم به شخصیت خارجیش و اون هویت خیشتنش رو انکار میکنیم یا مد نظر قرار نمیدیم، دوچار اضطراب دائمی میشه آدمیزاد. اینجا میگه که سبک رفتار خود خارجی چیزی است که ما معمولا شخصیت مینامیم. به عنوان مثال فرد از این رو خوش برخورد، عصبی یا مضطرب خوانده می شود که سایرین عموماً وی را اینگونه می بینند. شخصیت می تواند نشانگر خصایل برجسته این شخصیت خارجی، یعنی اون چیزی که دیگران از ما می بینند. از سوی دیگر چون خود خارجی به صورت جزئی از اجزای جهان اجتماعی وجود دارد، صورتک می تواند نشانگر نقش اجتماعی یا موقعیت فرد در درون شبکه اجتماعی نیز باشد. صفحه 75. برای بسیاری از افراد خود خارجی نمایانگر مهمترین بخش از زندگی آنهاست. یعنی تمام تلاششون اینه که اون چیزی که وانمود میکنن رو روش سرمایه گذاری بکنن. مثلا خیلی ساده و عامیانه ما بهش میگیم طرف تظاهر میکنه، در حالی که تظاهر حالا یه بخش دیگه ای که مثلا من میخوام یه چیزی که نه، من تلاش میکنم همیشه تو موقعیتام خودم رو تعریف بکنم. آنها شخصیت خارجی خود را با هویت خیش اشتباه گرفتن و هدفشان معمولا این است که به نحوی جلوه یا منزلت خود را در نزد دیگران حفظ کرده یا بیشتر کنند. چنین دیدی میتواند بسیار خطرناک باشد، نه فقط به خاطر اینکه باعث نادیده گرفتن جنبه های ذهنی شخصیت ما میگردد، بلکه بیشتر به این دلیل که ما را کاملا محتاج تأیید و قبول سایران میسازد. در نتیجه همیشه به دنبال جلب توجه هستیم تا وجودمان را برای خیش ثابت کنیم و در عین حال نیز همواره نگرانیم که مبادا از چشم دیگران بیفتیم. این خود میتواند موجب استراب دائمی ما درباره جذبه، کفایت، کارایی و موفقیت اجتماعی ما گردد. یعنی ما هستی خودمون رو میایم تو نقشای اجتماعی و شبکه‌های جامعوی خودمون تعریف میکنیم. حالا جالبه که حالا تو این کتاب از قول یونگ مثلا اشاره به این نکرده، حتی ما میتونیم یه تمایزی قائل بشیم بین شخصیت خارجی، هویت خیش و حقیقت. حالا این هویت ما چه نسبتی با حقایق زندگانی یا هستی داره؟ اگر حقایق زندگی یا هستی در اون تکوین هویت ما دخیل نباشن، حتی این هویت خیش یا اون دغدغه‌ای که ما نسبت مثلا به خیش هویت خود داریم، اون هم ممکنه در مواجهه با مرگ، در مواجهه با بیماری، در مواجهه با امراض ناعلاج، در مواجهه با فقدان‌های بزرگ زندگی ما رو دچار از هم گسیختگی بکنه. یعنی که حالا کسانی که دائم مشغول این هستن که شخصیت خارجیشون رو مثلا ظاهر و صلاح نشون بدن در مواجهه با مثلا میگم از دست دادن شغل یا از دست دادن پست گره فرو می‌ریزن، چون به هویت خیشتنشون نپرداختن. حالا فکر کن کسانی که تمام سرمایهشون روی شخصیت خارجی نمیذارن، نه اینکه اون مهم نیست، مهمه، ولی روی هویت خیشتن میذارن، مثلا هویتشون رو میخوان قوی بکنن. اما اگه همین هویت خیشتن نسبتی با حقیقت نداشته باشه، باز اونها هم در مقابل با مثلا مواجهه با مصیبت، مواجهه با فقدانها، مواجهه با مرگ و مصائب بزرگ، اونا هم ممکنه دوچار از هم پاشیدگی بشن. پس این اضطراب دائمی که ما گفتیم مثلا از اون حس استیصال ممکنه نشأت بگیره، یا حس استیصال برای انسانهایی که قدرت برگزیدن خلوت رو ندارن، این برای اینکه دوچار این وضعیت نشیم راهکاری هم وجود داره. یعنی میشه مثلا ما راهکارهایی پیدا کنیم با یه نگاه به ادبیاتی که امروز در جهان وجود داره. خیلی چیزایی که حالا امروز آدم میتونه مثلا این ادبیات سلف تراپی و اینها دیدی، مثلا میگن خود درمانی، مثلا یوگا بکن، مدیتیشن بکن، نمیدونم برو در کوهستان مثلا برو به دامن آره مراقبه. اینها یکی از بعدم بیشترشون به عنوان تکنیک های سلف تراپی مطرح شده. ممکنه برای برخی از افراد هم که حالا استطاعت مالی دارن، مثلا در امریکا من دیدم خیلی ها مثلا هنرپیشه‌های بزرگ نمیدونم که دوچار حالا در معرض محبوبیت ها و شهرت خیلی بالا هستن، بعد یه مدت دوچار اختلالات عظیمی میشن، الکلیسم میشن، دوچار مواد مخدر میشن، بعد مثلا میرن تو ریزورت های خیلی لاکچری، بعد اونجا حالا مربیان اونم یوگا و مربیان ذکر و مراقبه و اینا هست و استطاعت مالی دارن و میرن و بعد یه مدت مثلا میگن حالم خوب شد، حالا بعضیشون میشه. ولی اون چیزی که در طول تاریخ بشر به عنوان یه اصل خیلی مهم توانسته نوع انسان رو، نه فقط انسانی که در ساحت سرمایه‌داری زندگی میکنه، و اینجا شاید اون نگاه انتقادی تاریخی سوسیوکاف هم بتونه مثمر ثمر باشه، به صورت یک اصل توانسته انسانها رو از تلاطمات و اضطرابات وجودی رهایی ببخشه، مراقبه است. اصل مراقبه است، یا محاسبه و مراقبه. نیازم به پول و مول و نمیدونم اینجور چیزا هم نیست. قرارم نیست بری مثلا توی ریزورتی یا مثلا از شهر فرار کنی بری یه جایی، نه اینکه انسان بتونه مراقبه داشته باشه. یا به قول لاوتسه میگه وقتی طوفان‌ها و تلاطمات زندگی و مصائب از هر سو به سمت تو هجوم میاره، بهترین کار اینه که هیچ کاری نکنی در اون لحظه. یعنی دنبال جنگیدن و نمیدونم فریاد، نه بهترین کار اینه که اول سکوت کنی. یعنی بتونی تمام قوای خودت رو جمع بکنی، سکوت بکنی و دست به هیچ کاری نزنی الا بازگشت به اصل. یه سری اصول اولیه هست، بازگشت به اصل، به اون اصول اولیه. و ابتدا به ساکنم بازگشت به اصول اولیه با سکوت شروع میشه. انسان میتونه سکوت بکنه، دنبال توجیه نباشه، دنبال تقبیح نباشه، دنبال تحمیل خودش به دیگری نباشه. حق با منه، با تو نیست، من راست میگم، تو دروغ میگی. اصلا وارد این دوگانه ها نشه. سکوت، بعد خود سکوت نیازمند یک ممارستیه. هر کسی نمیتونه سکوت بکنه. سکوت به معنی نیست که تو دهانتو ببندی حرف نزنی. مثلا میگن روزه سکوت در ادبیات دینی و عرفانی هم هست، این به معنی نیست که با دیگری فقط حرف نزنی. چون آدم دهانشو ممکنه ببنده ولی دائم داره با خودش مونولوگ میکنه. سکوت این نیست که شما حرف فقط نزنی. تمرین سکوت یعنی که انسان قادر باشه بر جریان تلاطمات ذهنی خودش یک مراقبتی داشته باشه.
خیلی کار سخت
به نظر من. مثلا نماز و نیایش و یوگا و مراقبت و همه اینها به نوعی اصلا خود مفهوم یوگا یعنی چی؟ یعنی یوغ دیگه، یوغ. این یوغی که این بتونی شما این یوغ رو برداری.
من چندین بار سعی کردم ولی مثلا از این خیلی سعی کردن ها شاید اندکی تونستم. خیلی کار سختی.
این همون نکته ایه که در موقعیت کنونی چقدر امکان خلوت برای انسان وجود داره و بعد چقدر امکان اتصال به اندیشه سمبولیک وجود داره. نمیدونم یالا اینم باز اینم بگم، هم به شما میگم هم به مخاطب. این به این معنا نیست که الان مثلا ما یه دفعه به قول عرفا از جبه خودمون یه جواب و پاسخی داریم، نه. ولی اینقدر رو برای این جلسه میشه مثلا به عنوان اگه عنوان بخوایم به این جلسه بدیم، اینه که اندیشه سمبولیک که نسبتی با بینش شهودی داره این جایگاهش یا اهمیتش در بازسازی یک انسان، فرد و نسبتهاش در جامعه کنونی چیست؟ ممکنم هست یکی به درستی بگه که اصلا جایگاهی تو جامعه امروز نداره، به خاطر اینکه به صورت تاریخی ما در یک وضعیت تاریخی هستیم که ذیل سلطه بینش کمی و تجربی قرار گرفتیم و هر نگاه و هر بینشی که نسبتی با این ساخت معرفتی هیستوریسایزد یا به صورت محقق شده در این وضعیت تاریخی نداشته باشه محکوم به فناس یا محکوم به طرد شدگیه. آره این هست، اما نکته جالبی دیگه هم میشه به این اضافه کرد و اون اینه که پارتو یه بحثی داره به نام مثلا ایراشنالیتیز، آن چیزهایی که ذیل راسیونالیزم قرار نمیگیره و اینها رو به عنوان رزیجو یا به عنوان یه چیزهایی که باقی مانده است. بسیاری از افراد این با این ترمینولوژی پارتو که روبرو میشن فهم میکنن پارتو داره میگه اون ایراشنالیتیز یعنی اون چیزهایی که ذیل راسیونالیزم قرار نمیگیرن اینا چیزهای بدیه یا چیزهای منفیه. نه، اتفاقا اینها این حوزه امکانهاییه که میتونه راسیونالیزم رو نه اینکه پرتش کنه بیرون، دوباره اونم دوچار یه افراد، جایگاه عقل تجربی یا روی کرده تجربی و فهم کمی رو در یک ساختار هولیستیک قرار میده. برای هر کدام از اینها یه نقشی در وجود انسان و وجود جامعه هست. ما الان در یک وضعیت افراط قرار گرفتیم و تا زمانی که اکویلیبریوم پیدا نکنیم، در یک وضع متعادل قرار نگیریم، در حوزه فردی اضطراب و اضطرار و افسردگی انواع گوناگونش بخشی از سرنوشت فردی ماست، در ساحت جمعی و جهانی هم جنگ و تنازع و نابودی و انشقاق و سلطه و دربدری و استیصال و بیکسی و آوارگی هم بخشی از ساحت جمعی ماست. امکان این که، یعنی این وضعیت کنونی صرفا نمایانگر سلطه نظامی و اقتصادی نیست، بخش عمدش برمیگرده به اون نگاه یا جهانبینی ما و اینکه اساساً ما هر کدام از این ساحات وجودی خودمون رو چقدر براش جایگاه قائلیم یا اصلا برای بعضیش هم جایگاهی قائل نیستیم، مثل همون بینش شهودی، اونجا که سعدی میگه بنی آدم اعضای یک دیگرن که در آفرینش زی گوهرن، چو عضوی به درد آورد روزگار دیگر عضوها را نماند قرار. این بیقراری که بر سعدی مستولی شده یا بر برخی از انسانها حادث میشه نتیجه راسیونالیزم نیست که، نتیجه اون فشتنده، نتیجه اون بینش شهودیه. من وقتی دیگری رو در رنج میبینم از نظر راسیونالیستی، خب من که رنج رو دست من درد نمیکنه، ولی وقتی دست تو درد میکنه من درد تو رو حس میکنم، این حس همدردی به من بیقراری میده، این بیقراری سرچشمش چیز دیگه است، اون بینش شهودیه. این که الان میبینی خیلی ها بیقرار نیستن، این به خاطر این نیست که اونا آدم نیستن، نه، اونها اون بعد شهودیشون خاموشه یا به خاموشی گراییده. تا وقتی به خاموشی گراییده باشه یا خاموش باشه، وضع دقیقاً به همین منواله، چه در سطح فردی چه در سطح بین فردی، مثلا بین آدما، مثلا بین دوستان، نمیدونم خانواده، همکار، فلان، چه در سطح جامعوی به معنای وسیع‌تر، چه در سطح جهانی. ثروتمندا دنبال این هستن ثروت خودشونو بیشتر کنن، فقرا همه فقیرتر میشن، جایی که جنگ نیست و جنگ درست میکنن، جایی که نزاع نیست و نزاع درست میکنن، چون حس همدردی نیست. یعنی اون دیگر عضوها رو نماند قرار، اون بیقراری که سعدی داره ازش صحبت میکنه، اون یه زبان دیگه است، اون یه بینش دیگه است. اون بینش الان نمیگم نیست، کمه، جایی نداره در تنظیم امور وجودی انسان، و این خودش به انسان حس استحصال میده. خسته نمیشه،
سپاسگزارم. فقط خواستم یه بار دیگه بگم، اگر سوالی، انتقادی، پیشنهادی مخاطبین دارن، هم میتونن پایین این ویسا کامنت بذارن، هم میتونن تو پیج اینستاگرام پول کامنت بذارن، سوالاتشون رو بگن. و همین، سپاسگزارم از شما. خسته نمیشه.